الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاه التحية والثناء، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سمن گرامی داشته، مقدم شما مشائل هدایت، علما، فضلا و مسئولین محترم و نمایندگان گرامی ولی فقیه در حرم اهل بیت، به دنبال بحث های قبل که در زمینه تهذیب روح از نظر قرآن کریم سخنانی مطرح می شود، مطلبی را در جمع شما و عرضتون برسانم. شما عزیزانی که عهده‌دار بخش های نظامی نظام اسلامی هستید و همچنین همه ما، قبل از مبارزه با دشمن بیرون باید در سایه تهذیب نفس دشمن درون را رام بکنید. جهاد اکبر مقدم بر جهاد اصغر است، گرچه جهاد اصغر مقدمه جهاد اکبر است. همون نسبتی که بین تعلیم و تزکیه برقرار است، بین جهاد اصغر و اکبر هم برقرار است. یعنی قرآن کریم در بسیاری از موارد تزکیه را قبل از تعلیم نام می‌برد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و در بعضی از موارد تعلیم را قبل از تزکیه ذکر می‌کند. سبب این تقدیم و تأخیر آن است که تعلیم مقدمی تزکیه است، لذا گاهی قبل از تزکیه ذکر می‌شود و تزکیه مقدم بر تعلیم است، چون هدف است، لذا در بسیار از موارد قبل از تعلیم ذکر می‌شود. مشابه این نسبتی که بین تعلیم و تزکیه است، بین جهاد اصغر و جهاد اکبر هم هست. یعنی جهاد اصغر جنگ با دشمن بیرون و پیروزی در این نبرد مقدمه اون جهاد اکبر هست، ولی جهاد اکبر مقدمه بر جهاد اصغر است. جهاد اصغر هدف نیست، یعنی انسان دشمن را از خاک خود بیرون بکند هدف نیست، این وسیله است. تا در سایه این وسیله به اون هدف عالی راه یابد، به اون استقرار نظام اسلامی و تخلق و تعهد الهی است که انسان در همه شعونش تابع وحی خدا باشد، از گزند هوس برهد و مانند آن. پس جهاد اصغر مقدم است و جهاد اکبر مقدم، و اگر کسی همواره در جهاد اصغر به سر ببرد، به فکر جهاد اکبر نباشد، این شخص یا این گروه همیشه در مقدمه عمر صرف کردن و هرگز از مقدمه عبور نکردن. مثل کسی که سالیان متمادی به فکر ساختن شمشیر و تیز کردن شمشیر باشد ولی به جبهه نرود. ساختن شمشیر به تیز کردن انقلاب مقدمه حضور در جبهه است. جهاد اصغر زمینه است که انسان را در جهاد اکبر پیروز کند. لذا از وجود مبارک نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و ثنا رسیده است. وقتی سپاهیان اسلام از یک از جبهه‌های جنگ برگشتند، حضرت فرمود به این که شما از جهاد اصغر فراغت یافتید و خود را برای جهاد اکبر آماده کنید. این حدیث را کمتر کسی نگفته باشد یا ننوشته باشد یا لااقل نشنیده باشد. اما اون نکته‌ای که از این حدیث نورانی استفاده می شود این است که اگر کسی بر دشمن بیرون پیروز شد، این کار مقدمه است. می فهمد که می شود دشمن را به زانو درآورد. اونگاه به اون هدف والا راه می یابد که دشمن درون را به زانو در می آورد. سر این که نبی گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و ثنا این سخن را فرمود آن است که اونها که از جنگ با دشمن بیرون فراغت یافتند و پیروزمندانه از جبهه به پشت جبهه برگشتند ولی به فکر اصلاح نفس نبودند، با گذشت زمان و پدید آمدن جریان صقیفه ساعده بنی ساعده، چون جهاد اکبر نکرده بودند، فقط جهاد اصغر داشتند، به ولای اهل بیت نرسیدند و مقام شامخ تولی ولی الله راه نیافتند. و اونها که از جهاد اصغر به جهاد اکبر راه یافتند و در صحنه نبرد با هوس و هوا پیروزمند شدند، بعد از ارتحال نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم، همون طوری که در مدتها قبل دشمن بیرون را به زانو در آوردن، دشمن درون را هم به زانو در آوردن و علی را رها نکردن و به دنبال دیگری نرفت. بنابراین سخن از دفاع مقدس 8 سال به عنوان یک مقدمه مطرح است نه هدف. انسان بیگانه را از حریم خاص خود ترد می کند تا در کمال امنیت ایمانش را حفظ بکند، وگرنه امنیت یا تمامیت ارضی یا استقلال کشور یا آزادی ذاتاً هدف نیست، بلکه اینها وسیله است تا انسان در این فضای باز و مستقل و آزاد بتواند درست بیندیشد، حق را درست درک بکند و درست معتقد شود و درست عمل کند و صحیح منتشر کند. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که نصرت خدا مخصوص جهاد اصغر نیست، بلکه شامل هر دو جهاد است و شکست باطل مخصوص جهاد اصغر نیست، بلکه هر دو جهاد است و لزوم مبارزه مخصوص جهاد اصغر نیست، بلکه هر دو جهاد است. این که ذات اقدس اله فرمود ولینصرن الله من ینصره، یا فرمود این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این اختصاصی به جنگ بیرون ندارد. در مسائل درون گاه انسان بین دو عقیده مردد است، در مسائل اندیشه بین دو فکر سرگردان است، یا در مسائل گرایش بین دو خواهش سرگردان است. انسان در بخش اندیشه باید حق را از باطل تشخیص بدهد، صدق را از کذب جدا بکند و در بخش گرایش هم خواهش‌های صحیح را از خواهش‌های باطل جدا بکند. این محدودیت درون مرز جهاد اکبر است. گاه انسان بین دو طرز فکر سرگردان است که آیا اون طرز فکر صحیح است یا این طرز، آیا فرون اندیشه صحیح است یا اندیشه مقابل. بر فرض در تشخیص اندیشه درست موفق شده باشد در گرایش ها کنترل خواسته ها آسان نیست. خیلی از چیزهاست که انسان به اون مائل است، قلبش به اون سمت میل دارد، ولی نمیداند حق است یا باطل. بر فرض بداند باطل است، نمیتواند کنترل کند. پس در بخش تشخیص اندیشه همواره بین دو طرز فکر جنگ. گاهی یک فکر در انسان و فکر دیگری در انسان دیگر، گاهی هر دو فکر در یک شخص. اونجا که دو فکر در دو نفر باشد، این تضارب آرا چیز بسیار خوبی، مادامی که به باطل آلوده نشود و نتایج فراوانی را هم به همراه خواهد داشت. یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام این است که این را در درر و قرر بیان کرده: اضرب و بعض الرعیه به بعض فانه یتولد منه السواد. فرمود این آرا را به این اندیشه ها را به یکدیگر بزنید تا از زدن این آرا و اندیشه های گوناگون اون چه صحیح است و درست است و مطابق واقع است ظهور کند. از این بیان عنوان تضارب آرا و اصطلاح آرا پدید آمد. ولی گاهی دو فکر و دو رأی در یک شخص ظهور میکند. شخص واحد مردد بین دو اندیشه است. اینجا میدان درگیری تنگاتنگ است. انسان در درون خود همواره میبیند تهاجم دو جانبه بدون آتش بس او را سرگرم کرد. بین دو فکر مردد است. در این میدان وسیع او اگر هدفش این باشد که حق را بفهمد و در این هدف تیره و تاریک نباشد و مصمم باشد برای درک صحیح حق، ذات اقدس اله او را راهنمایی میکند. مسئله قد تبین الرشد من الغیب به بالین او میشتابد. مسئله لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه او را کمک میکند تا انسان در تشخیص صحیح راه درست را طی کند. و اگر چنون که واقعا هدفش تشخیص صحیح و راه درست بود و در این هدف مخلص بود، در همون میدان جهاد اکبر یعنی جنگ بین دو اندیشه، خداوند حق را بر باطل پیروز می کند. این ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم در میدان جهاد اکبر هم ظهور می کند. ولی ینصرن الله من ینصره در جبهه جهاد اکبر هم جلوه دارد. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا در میدان جهاد اکبر هم ظهور دارد. اینها مخصوص جهاد اصغر نیست، بلکه جهاد اکبر را هم در بر می‌گیرد. وقتی این آیات مخصوص جهاد اصغر نبود، در جهاد اکبر همین آیات جلوه کرده است، انسان وارد مبارزه فکری در درون خود می‌شود تا حق را بر باطل پیروز کند. اونگاه آیه سوره مبارکه انبیا تجلی خاص خود را ارائه می‌کند که بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ذات اقدس اله در سوره مبارکه انبیا می‌فرماید ما حق را بر مغز باطل می‌کوبیم، باطل را مغز کوب می‌کنیم. بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه، یعنی حق دماغ و مغز باطل را می‌کوبد، او را از بین می‌برد. و یدمغه فاذا هو زاهق، باطل از بین رفته نیست، به بطلان و ظهور و زوال او ظهور. پس اگر کسی بین دو اندیشه مردد بود، در صورتی که هدفش تشخیص صحیح حق باشد و در این هدف مخلص باشد، در تشخیص مصیب خواهد. مرحله دیگر در جهاد اکبر آن است که اگر انسان حق را تشخیص داد، بخواهد به حق گرایش پیدا کند، اونگاه خواهش های نفسانی جلوی گرایش های حق را می گیرد. در این حال چه کند؟ اینجا هم باز میدان دیگری برای جهاد اکبر هست. باز هم اینجا سخن از ولی ینصرن الله من ینصره هست. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم هست. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هست و مانند. یعنی همه این آیات ادله و روایاتی که درباره جهاد و پیروزی حق بر باطل وارد شده است شامل جهاد اکبر خواهد شد، اون هم در هر دو بخشش، هم در بخش اندیشه و بینش او، هم در بخش گرایش و کشش و خواهش او. اونگاه انسان وقتی مردد است که فلون کار را انجام بدهد یا نه، به اون سمت برود یا نه، با اینکه میداند اون سمت باطل است، در این گرایش ها میل قلبی او به سمت حق میچربد و به سمت باطل حرکت نمی کند. پس انسان یا در تشخیص حق و باطل در جنگ است که میدان اول است، یا بعد از تشخیص حق در گرایش و پذیرش حق در نبرد است که میدان دوم است. در هر دو میدان که هر دو بخشی از جهاد اکبر هست، ذات اقدس اله یک مبارز راستین را نصرت مرحمت می کند. و اگر چنون که خدای ناکرده انسان در جنگ بیرون ظفرمند شد و در جهاد اکبر که جنگ درون است پیروزمند بر نگشت، همون خطر انحراف از ولایت و ارتداد از ولایت، این که از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه رسید است که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع و خمس، ناظر به همین است که فرمود بسیاری از مردم بعد از رحلت نبی گرامی علیه و علی آله آلاف و طیب و سلام مرتد شدن مگر یک گروه کمی. این ارتداد، ارتداد از اصل دین نیست، این ارتداد از ولایت و رهبری علی ابن ابی طالب. خب اونها که جهاد اکبر نکردند برای اونها فرق نمی کند که رهبر اونها علی ابن ابی طالب باشد یا دیگری، همونها بودند که شمشیر اونها به عنوان سیف الله ملقب شده. پس می شود انسان سالیان متمادی در پای رکاب پیغمبر بجنگد، دشمن را براند و از پا در بیاورد، ولی در مسئله جهاد اکبر به ولایت و رهبری خضوعی نداشته باشد. این خطر. اگر کسی در امتحانهای جزئی موفق شد، باید این توفیق را مقدمه قرار بدهد برای کامیابی امتحانهای نهایی و خونی که بعد از رحلت رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام از مسلمین ریخته شد، خیلی بیش از خونی بود که در زمان خود اون حضرت به عنوان جهاد ریخته شده. چون یکی به جهاد اکبر برمیگشت و یکی به جهاد اصغر برمیگشت. اونها به این فکر بودن که دشمن را از سرزمین خود طرد کنند و با دشمن بیرونی به جنگن. ولی مسئله قاسطین و مارقین و ناکسین و امثال ذالک یک جهاد اکبر لازم داشت. اونا چون در جهاد اکبر موفق نشدن، به این خونریزی سخت خانوادگی مبتلا شدن. بیش از اون مقداری که در زمان پیغمبر مسلمان ها کشته دادن، در زمان علی ابن ابی طالب کشته دادن. این خطر هست. گذشته از اینکه خطر قیامت فوق این خطر. پس مطلب دوم این شد که اگر کسی در جهاد اکبر مخلصانه قدم بردارد، در دو بخشش پیروز خواهد شد، یعنی هم در تشخیص راه و هم در گرایش صحیح. در تشخیص راه هم ذات اقدس اله فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقان. اگر کسی واقعا پرهیزکار باشه، تقوای علمی داشته باشه، یعنی برای خدا درس بخواند یک، و چیزی را که نمیداند اعتراف بکند، بگوید من نمیدانم، این دو تا کار بسیار سخت. اولی که بسیار سخت است، ما راهی برای تشخیص آن نداریم یا راه بسیار کم است، ولی دومی بسیار راه فراوانی داریم برای تشخیص او. دومی آن است که اگر کسی چیزی را نمیداند، در اون زمینه اظهار نظر نکند و بگوید من نمیدانم. این را ما از بسیاری از افراد تجربه کردیم که این هنر را ندارند. در بین هر 10,000 نفر، 100,000 نفر، شاید یک چند نفری پیدا بشوند که این هنر را داشته باشند، که اگر یک چیزی را نمیدانند بگویند ما نمیدانیم، که علامه طباطبایی رضوان الله از این نمونه بود. در بسیاری از موارد وقتی چیزی ازشون سوال میشد میفرمود نمیدانم. این عرضه را هر کس نداره. شما تجربه کنید از الان تا 10 سال، هر مطلبی را از هر کس سوال کردید، بالاخره سعی میکند یک چیزی به شما بگوید، که در جمع که در غیر جمع. اون عرضه مال هر کس نیست که بگوید من نمیدانم. و وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تجلی و ثنا، که اسوه و الگوی همه ماست، معلم این بخش. اولین کسی که این عرضه را داشت خود پیغمبر بود. خیلی از مسائل را از او سوال می‌کردند، همون الان جواب می‌دهد و دستور. این خیال نکنید از هر کس برمیاد، هر روحانی یا هر دانشگاهی این عرضه را دارد که بگوید من نمیدانم. این است که صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. هم تشخیصش بسیار مشکل است، هم رفتنش. تشخیص وظیفه مثل آن است که انسان اون موی باریک را بشکافد، که در تعبیرات بزرگان دارد که اینا شقق و شعر، اینا مو شکافی کرده. این مو با اینکه باریک است، بعضی از اینا کنار هم دو تا تار مو به هم چسبیده است، این مو را می شکافد. اون موی شکافته شده خیلی باریک است و صراط مستقیم تشخیصش از این مو باریکتر است. آدم وظیفه را بفهمد که وظیفه چیه. حالا که وظیفه را تشخیص داد، بخواهد طی کند و حرکت را ادامه بدهد، مثل آن است که روی لبه تیز شمشیر بخواهد حرکت کند. اولا این لبه خیلی باریک است، ثانیا تیز است. آدم باید همین تیزی را تحمل کند و هم نیفته. بسیار سخت است. حالا بر فرض تیز نباشد، همین باریکیش بسیار سخت است. آدم بخواهد روی یک چوب نرمی حرکت کند که به اندازه لبه شمشیر 1 میلیمتر یا 1 سانتی متر قطر دارد و نیفتد. حالا این 1 سانتی متر جای نرم هم باشد، بلاخدار میفتد، چرا سد به اینکه تیزم هست. و اگر کسی خود را در این آزمون الهی مهذب نکرد، یعنی اون چه که از مو باریکتر است او را تشخیص نداد و اون چه از شمشیر تیزتر است او را طی نکرد، در جهاد اکبر پیروز نشد. وقتی در جهاد اکبر پیروز نشد، خطر ارتداد از ولایت، خطرهای دیگر او را تهدید میکند. همون سیف اللهی که سیف لیل اسلام بود، برگشت سیف علال اسلام شد، همون خالد. او مشکل جهاد اصغر نداشت، او مشکل جهاد اکبر داشت. بنابراین به ذات اقدس الله در هر دو میدان وعده پیروزی داد. در بسیاری از موارد وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا می فرمود فعلا نمی دانم. در نوبت های قبل هم این سخن حالا یک بار یا بیش از یک بار به عرضتون رسیده است که وجود مبارک اون حضرت اسوه ماست در لاعدری گفتن. در بعضی از روایات ما دارد که من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله. اگه کسی این هنر را نداشت که بگوید من نمیدانم، هر چی از او سوال کردن جواب داد، این به قتلگاه خودش رحم نکرد. گاهی چوب به دست آدم میخورد، این جز مقاتل نیست. گاهی به پشت آدم میخورد، جز مقاتل نیست. گاهی به مغز آدم، به گیجگاه آدم میخورد، اینا رو میگن جز مقاتل. یعنی مقتل، یعنی اگه سنگ یا چوب برسد آدم میکشد. حالا سنگ یا چوب اگر به دست آدم یا به پشت آدم برسد کشنده نیست، اما به گیجگاه به اصطلاح برسد کشنده. در روایات ما این است که اگه کسی این عرضه را نداشت، درست تربیت نشود، چیزی را که بلد نیست بگوید نمیدانم، خواه در مسائل نقشه کشیدن، خواه در مسائل دستور دادن، خواه در مسائل فکری، خواه در مسائل نظامی، هر چه از او خواستن او اظهار نظر کرد، هیچ وقت نگفت نمیدانم. این به قتلگاه خود رحم نکرد. یه وقت هست یک کسی معصیت میکند، این معصیت مانند آن است که چوبی به دست او یا به پشت او بخورد. یه وقتی یه معصیتی میکند که این معصیت مثل آن است که سنگی به سر او بخورد. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله، یعنی اونجایی که کشتنگاه او به اونجاها خطر اصابت میکنه. و اگر در سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا را اسوه ما قرار داد، فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مکرر هم از سنت و سیرت اون حضرت رسیده است که حضرت چیزی را که از وحی نگرفته بود می گفت نه، الان خبر نمیده، گزارش نمیده. ما در این میدان باید ظفرمندانه به پیروزمندانه بیرون بیاییم و هرگز خود را رایگان نفروشیم. این هم یک مطلب دیگر آن است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اون همه علومی را که ذات اقدس اله به آدم اول بشر داد، آدم اول بشر که رحلت کرد اون علوم را با خود نبرد، اون علوم هست در بین مردم. ان العلم الذي هبت مع آدم علیه السلام لم يرفع بموته و ان العلم يتوارث. فمود اون علوم فراوانی را که ذات اقدس اله به آدم علیه السلام و علیه السلام داد که و علم آدم الاسماء کلها، با ارتحال آدم نابود نشد و از بین نرفت یا به آسمون نرفت. و این علوم به ارث دیگران میرسد که علما ورثه علوم انبیایند که اسماء الهی را به ارث میبرند. اونگاه انسان در هر سه مرحله میبیند که وعده الهی حق است. هم در بخش جهاد اصغر میبیند که فرمود من حق را مایه مغز کوبی باطل قرار میدم، بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. مغز باطل را میکوبد، چه اینکه محصول دفاع مقدس 8 سال این. هم در مرحله تضارب آرا و اندیشه میبیند اگر واقعا برای رضای خدا خواست درس بخواند، احساس میرهد و به حد میرسد. دو که این دومی جزء جهاد اکبر است و هم در مرحله گرایش ها و تپش های قلبی اگر به یک سمت باطلی گرایش داشت و از طرف دیگر خود را مأمور میدانست که به سمت حق گرایش پیدا کند، در این تضارب گرایش ها اگر جهاد اکبر را به عهده بگیرد و مخلصا قدم بردارد، باز ببیند حق را خدا مایه سرکوبی باطل قرار داد. پس الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر صفحه را میگیرد و نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فیذا و الزاهق، هر صفحه را میگیرد و ما هم در هر صفحه مأمور به جهادیم. و اگر کسی خدای ناکرده در جهاد اصغر پیروز شد و فکر جهاد اکبر نبود، همون سرگذشت مشؤوم و تلخ صدر اسلام به دنبال او خواهد آمد که برای او فرق نمی کند یه روزی سیف الله باشد در پای رکاب پیغمبر شمشیر می زند، یه وقتی هم علیه علی ابن ابی طالب قیام بکند، یا زبید و یا طلحه. همین ها در جنگ های اسلامی شرکت داشتند، در جهاد اصغر شرکت می کردند، ولی وجود مبارک است امیر که به مقام رسید، چون دید اهل بذل و بخششی بی جان، اونها دیدن که علی ابن ابی طالب اهل بذل و بخششی بی جان نیست، او را رها کردن. اون چنان رها کردن که نصیحت امام معصوم در اون اثر نکرد. وجود مبارک امیر المؤمنین به ابن عباس فرمود با طلحه مذاکره نکن، برای اینکه اگر با طلحه ملاقات کردی تجد و کثور آقسن قرنه، او مثل بعضی از گاوهاییست که شاخش رو از عقب پیچونده و گوش به حرف کسی نمیده، چنین گاوی سرکشه. این آقسن قرن، آقسن قرن، این شاخ را پیچونده به عقب گوش نمیده و رو نصیحت از طرف من باشه. با زبیر احیانا چون نرم خوتر از طلحه با او مذاکره. خب شما از تاریخ یعقوبی شنیدید که همین طلحه و زبیر، همین جریان طلحه، اینا کسانی بودند که اموالشون را، یعنی اون شمش طلاها را با تبر بین ورثه تقسیم کردن. طلا انسان را در مقابل علی بن ابی طالب قرار میده. چرا الان یه عده به فکر قاچاق ارزن؟ اونا در جهاد اصغر کشیدن، پشت جبهه تأمین میکردن، ما در جهاد اکبر موندن. اگر کسی خدای ناکرده خود را نسازد و مهذب نشود، اون روزی که امتحان درونی جلوه میکند، از اون مقام شامخ انسانیت مرتد خواهد بود. و این علم برای توارث برای همیشه بازه. گاهی انسان بر خود یک نور احساس می کند، باید بکوشد که این نور را بشناسد از کجا آمده و مایه افزونی اون نور را فراهم بکند. نور که از غیر از نور السماوات و الارض نمی آید، هر جا نوریست از نور السماوات و الارض. گاهی خدا با انسان سخن میگوید، این نور همون کلام الهی است، به انسان نادیده میگیره، ناشنیده میگیره. ممکن نیست خدا با کسی حرف نزنه مگر اون اواخر که دیگر هیچ اثری نداشته باشه. اونها هستن که لا یکلمهم الله یوم القیامه، لا یزکیهم، لا ینظر الیهم و ماننده. وگرنه گاهی انسان در خودش گرایش احساس میکنه. این گرایش را انسان باید بشناسد و حق شناسی کند. پس اگر کسی جهادش لله بود، در بخش ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این فرق بین اندیشه صحیح و باطل نصیب شده. و باز همچنین اگر چون که این تضارب و این اختلاف بین گرایش ها بود، باز این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، انسان گاهی با یک نورانیت فرق بخشی بین گرایش حق و باطل و گرایش حق و گرایش باطل امتیاز قائل می شود و اون گرایش حق را می پذیرد. اینا محصول جهاد اکبر. گاهی انسان به جای می رسد که حرف او را امام معصوم سلام الله علیه به عنوان یک سند نقل می کند. در کتاب شریف محاسن برقی که از کتابهای حدیثی به شریف تقریبا 11 قرن قبل ماست، بیش از 1000 سال است این کتاب به عنوان عظمت در بین محدثین معروف است. در این کتاب از وجود مبارک امام باقر نقل میکند که امام باقر در جمع شاگردانش حرف زراره را، حرف ابیذر را نقل میکند که ابازر اینچنین گفته. خب ابازر معصوم نیست و حرف ابازر برای ما حجت نیست، ولی چون معصومی حرف او را نقل میکند معلوم میشود که روی او صحه گذاشت و این شده روایت. منقول حجت نیست، منقول آن معصوم نیست، ولی نقل این منقول را حجت میکنه. نقل امام باقر کلام ابازر را حجت کرد، با اینکه ابازر چون نه امام بود نه پیغمبر حرفش حجت نیست. خب یه بزرگوار است، یه عالم مذهبی، حرف عالم مثل حرف امام پیغمبر که حجت نیست، ولی وقتی معصوم حرف یک عالم را نقل می کند این نقل اون منقول را حجت می کند. انسان به چنین جایی می رسد. گرچه وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نیازی نداشت که از ابازر نقل کند، ولی این جنبه تشویقی دارد و جنبه الگویی که انسان می تواند به جایی برسد که حرف او را امام معصوم به عنوان نصیحت و تعلیم برای دیگران بازگو کند. الان هم همین راه باز است. انسان ممکن است در اثر پیروزی در هر سه فصل از فصول سگانه جهاد به جایی برسد که وجود مبارک ولی از ارواح نافدا حرف او را برای دیگران نبرد. اونا که خدمت حضرت مشرف میشوند از حضرت چنین بشنوند، همونطوری که امام باقر سلام الله علیه حرف ابازر را نقل کرد. به لطف الهی الان در نظام اسلامی ابازر شدن سخت نیست، چون تمام درهای بهشت باز است و درهای جهنم بسته است. الان نظام اسلامی مثل ماه مبارک رمضان، برخلاف نظام گذشته. در نظام گذشته درهای جهنم باز بود و درهای بهشت بسته و اگر کسی میخواست به جهنم برود با آسانی با تشویق میره، چون تمام راه های گناه باز بود. اما الان درهای جهنم بسته است و اگر کسی بخواهد به جهنم برود اول اینجا رو به زندان میبرند. یعنی رسانه های گروهی نهی میکنند، مبلغین در مساجد حسینی نهی میکنن، نویسندگان، گویندگان و به همه و همه راهنمایی میکنن، بعد هم دستگاه قضایی اینها رو به زندان میکنن تا جلوی جهنم رفتن مردم رو بگیره. یه همچه نظامیه. و اگر کسی خواست در جهاد اکبر پیروز بشود و به بهشت برود تمام درهای بهشت روی او باز است، نظیر مامور رمضان، همه تشویق میکنن، همه راه ها را ارائه میکنه. در هر سه بخش جهاد شما میبینید همه مسئولین، رسانه های گروهی، نویسنده های مذهبی، همه در هر جا شما میبینید یه روحانی به عنوان نماینده ولی یه فقیه که در شما حضور داره. نماز جماعتتون، احکام شرعیتون، حلال و حرامتون، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود افن لکل رجل مسلم لا یتفرغ و اولا یفرغ نفسه فی کل جمعه. کفر و مسلمانی که هفته یک روز برای یاد گرفتن حلال و حرام و احکام مذهبیش وقت نگذارد و پس الان اگر کسی بخواهد به بهش برود، راه کاملا به روی او باز است، تمام درها به روی او باز است. و الان اگر بخواهد به حد ابازر بشود، راه آسان است. البته ما بزرگانی داشتیم که در طی این 8 سال به حد ابازری رسیدن، هم شربت شهادت نوشیدن و هم با اخلاص رفتن و هم خود را در هم میدانهای جنگ ساختن و هم عده خود را ساخته و پرداخته به میدان رفتن. اینا هم کم نبوده، اینا همه محصول و برکت همین نظام بود. امیدواریم که ذات اقدس الله توفیق پیروزی هر سه جهاد را به همه ما مرحمت کند. مجددا مقدم شما مهمانان گرامی، مشائل هدایت، نمایندگان محترم ولی فقیه، مسئولین محترم تیپ مالک اشتر و برادران عزیزی که از بعضی از نشریه های ولایت موندن در اینجا مشرفن، مقدم همه شما را گرامی میداریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که دلهای ما را به معارف الهی روشن بفرمایید، توفیق پیروزی بر دشمن را در هر سه جبهه جهاد نصیب ما قرار بدهد، نظام اسلامی و مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیش امام زمان ارواح را بدان تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمایید، همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرمایید. گذشتگان مؤمنین زنده و مرده، شهدا امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرمایید. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان، خصوصا ایران اسلامی را از گزند حوادث تلخ نجات مرحمت بفرمایید. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمایید. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.